شنوندگان عزیز تعالی توجیکستان و جهان را از رادیو آزادی پیشنهادی شما میکنیم. شالوی گل خوجا هستم همراهتان. امروز 20 دکبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. هرچه ها و رمز های ایدانا در سال دومی پاندیمی کووید 19 سال نوی میلادی چگونه تجلیل می شود؟ 12 مادر پشت گهواره خاطرات مادری اولین پنجگانیک در تاجیکستان که همین روزها یک ساله می شوند.
پنج تا بونکدان کمتره
گوزمیم. و پناهجویان افغان می گویند در رو به اوروپا آنها رو برها اذیت و غارت کردند. بعضی توانستند اشیای برایشان مهم رو حفظ نمایند.
زمستان بود. جمپر تانم کیست تانم قسمی پس برین یونی که دیگه پس ندین.
در تاجیکستان آمادگی ها بعد تجلیل سال نو میلادی با بازار گرم ارچه و آرایش تحفه های پرجلای سال نو شروع شد. ولی نه همه ساکنان برای جشن سال نو آمادگی گرفته و نگرانی های نیز از نرخ تحفه ها وجود دارد. با این حال با فرق از یک سال پیش که با سبب جلوگیری از پنشوی بیماری کووید 19 مقامات تجلیل همه گونه چوره بینی ها را به مناسبت سال نو منع کرده بودند، امسال کوچه های دوشنبه فضای دیگر دارد. رادیو صوفی و علی شیر ظریفی گزارش میدهند.
با نزدیکشوی سال نو میلادی خیابان‌های دوشنبه با رمزهای ایدونا آراسته گردیده گشت و گذار ساکنان بیشتر به نظر میرسد. در این روزها بازار فروش تحفه‌های ایدونا گرم شده است و در خیابان مرکزی پایتخت دوکان‌های مخصوص پیدا شدند.
امسال بسیارتر برای که او سال نو نبود، امسال وجه همه دیده است سال نو خشوش دیده است برای همون آدم بسیاره. این بازچه های سال نو هستند های شب های بابای برفین همین که بازچه های سال نو هستند.
به گونه مثال قیمت ارچه های سال نوی وابسته به حجم و آرایشات از 65 تا 1200 سومانی است. نرخی که به گفته ساکنان نه برای همه دسترس است. تاجران هم با استفاده از نزدیکشوی عید سال نوی میلادی به مال و محصولاتشان تخفیف اعلان کردند. اما تا کجا ساکنان به این تخفیف ها باور دارند؟
70% نه و ممکن 30% 40% باوری هستند.
به نظر من نرخ را بالا میکنند و با چی میکنن؟ 50% میکنن با همین نرخ خودش میفروشن، یا نرخ خودش یا کمتر پرونتر 20% 10%.
با فرق از سال گذشته آرایش سال نو در خیابان های دوشنبه بیشتر به نظر می رسد. در چند خیابان و میدانچه ها ارچه های بزرگی سال نو گذاشته و اطراف آن با رمزهای ایدونا طراحی شده است. ولی حالا نیز با جشنگیری سال نو میلادی نظری مختلف دارند.
خشکم در خونه جشن نمیگیریم، کارخونه و یک جشن میگیریم. خونه در نوروزی جشن میگیریم شما.
در خانه خطی همین اویله میشتیم و کسی جشن میگریفتیم. از یکی وقت های همین ستودنتی در خطی همین و جرا در همین دوشنبه جشن میگریفتیم.
در چند سال پیش تجلیل کردن یا نکردن جشن سال نو میلادی در تاجیکستان بحث های تندی را به بار آورده بود. برخی از افراد مذهبی تجلیل آن را کفر می دانستند. کشته شدن یک جوان با لباس بابای برفی در شب تجلیل از سال نو به این بحث ها روغن ریخته بود. اما حالا این چنین بحث ها کمتر به نظر می رسند.
رو میوریم به موضوع های دیگر. بینندگان عزیز، در این فرصت برنامه همرو پوره از برنامه گپی آزاد رو میبینیم که این دفعه در برای جلب جوانان به صف نیروهای مسلح تاجیکستان و از جمله شیوه های غیر قانونی به مثل ابلاوه بود. مهمانان رادیو آزادی در برای مشکلات موجوده از جمله در فرودگاه بردن جوانان به ارتش صحبت کردند.
یگان فرزند وزیر، رئیس یا صاحب منصبه را ندیدیم که ابلاوه شده باشد و یا به خدمت رفته باشد.
فرزندان خدمتچیان دولتی هم به خدمت رفته استودند و ما همین قایده نوی که از قبول شد موافق قانونی نو، اگر به مقامات قدرتی به کار داخل شدن خواهند باید که حتما خدمتی مهلت برای یعنی 12 یا 24 ماه را تمام کرده بعد به کار گرفته شوند.
سردار ریاستی کارهای داخلی سخت جین خودش را فرستاده بود، بعد یک رئیس حاضر در خطرم دید همچون پسری خودش را هم فرستاده بود، دیرکتر مکتب امیان را در خاطر دارم و میدانم که با شما همچون نمونه بیارم.
مثلا این گونه مثال های شما دارید که فرض کردیم نزدیکان پریزیدنت، خانواده پریزیدنت که زیاد در رسانه ها می نویسند دعوت شده باشند به ارمیا رفته باشند داوطلبانه، این گونه مثال ها میتونید بیارید؟
لیکن از اویلی پریزیدنت اگر معلومات هم نیست افسر.
یودرست می شوم برنامه گپی آزاد فرد ساعت 8 صبح به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب در وبسایت آزادی نقطه ارگ و صفحه ما در فیسبوک نشر می شود. پنجگونی که اولین سه دختر و دو پسر که سال پیش در همین شب روزها در تاجیکستان به دنیا آمدند، حالا در نوی قبودیان در خانه والدان بزرگ می شوند. سران خانواده پنجگونی می گویند طفلان خود را با یاری خویش و تبار پرستاری می کنند و در این 12 ماه مشکلی ها را پشت سر کردند. همکاران ما به یادت طفلان رفتند و خاطرات مادری آنها را به نوار گرفتند.
فاطمه از پنج گونیک های می باشد که نظر به چهار نفر دیگر زیاد گریه می کند. این دفعه با دیدن خبرنگاران هراسید. حسن و حسین، فاطمه و زهرا و بی بی عایشه، پنج گونیک های اولین در تاجیکستان روز 3 دکبر یک ساله شدند. مادر کودکان می گوید که پرستاری سخت بود. یک سال را با سیر کردن کودکان و پشتی همین گوه را گذرانیده است.
پنج تایر بونو کردن کم سرک لازمی بود. خیلی یک سوال خوب میکنم. همش یک وقت بیدار میشه. یک تش گیره کنه همش گیره میکنه. فاطمه هم میتونه. سر گوش نمیشه.
در پرستاری این کودکان خویش و تبار کمک میکند. شبانه پدر و مادر یکی گوهره میجنباند، دیگری شیری کودکان را میدهد.
خیلی مشکل بودن. خدا به هزار بار شکر گذاشتند که هم خیلی خونکی هم بود، بیتابی هم بود، بیماری هم بود. خودتون روزه دیده استادیم، کودکا خیلی خوبان روزی، سلامتشون نقص. توقعت کردیم همه چیزوشا.
رحمان پدر پنجگونیک ها مهاجر بود. یک سال پیش پاندمی به حال پنجگونیک ها سبب شده است که آنها را همراه مادرش تنها گذارد.
من روزی راستی گپ مهاجر رفتن نمیتونم. برای که روزونت با شبانت بونی کردن در کار بچه ها با بونی کردن آدم ها یک من با اویلم از همیشه کار کرده ایسم و سیرانو نمیرس آقا کار کردم.
پنجگانیکا همراه پدر و مادر و خواهر و برادر بزرگشان همگی 9 نفر در این خانه زندگی میکنند. خانه ای که مقامات نوحیه قبادیان میگویند با خرج 235,000 سومانی برای پنجگانیکا بنیا شده است.
با دستگیری مقامات اجرای حاکم عدالتی نوحیه و حکومت ولایت برای اونها در خانه پنج حجرگی دارای تمام شرایط زیست و اشیای لازمی ساخته با همچون تحفه با این گویم که نوزادان با والدین اونها در منزل زیستی اونها تقدیم کرده شد.
پزشکان قبادیان پیش از تولد پنجگانیک ها در بطن دلنازه ممدوه آنها را مشاهده کردند، ولی به خاطر شرایط بهتر زن را در شهر دوشنبه بروش قیصری کردند. تولد دوگانیک، سگانیک و حتی چهارگانیک در تاجیکستان ثبت شده است، ولی مقامات میگوید که در 30 سال اخیر بار اول در کشور پنجگانیک تولد شده است. محمود جان احمدزاده، آزادی، ولایت ختلان.
مردی نبود فیتاده رو پویز زدن. این مصره است که باوری دارم اکثریت شما بینندگان عزیز نه یک بار و دو بار شنیدید. اما توری از گزارشی نوبتی ما و از زبان پناهجویان افغان برمی آید، آنها را که مظلوم و دستنگرند در رو به سوی اروپا هر کجای راست آمد اذیت و غارت کردند.
پناهجویان افغان می گویند در رو به سربیا آنها را بارها غارت کردند. امینه محمدی تنها اسناد و بعضی اشیای برایش مهم را حفظ کرده است.
گوشواریم آوردیم و امرای لاکتم که گوشواریم بسیار برای مهم است. بخاطر یادگار پدرم است.
پدری امینه در افغانستان کشته شد.
خیلی چیزا امرای خود داشتیم. بخاطر که به هر مرزی که می آمدیم باز ما رو پلیس ها که می گرفت کلش از پیش ما می گرفت دور می انداخت.
پناهجوی دیگر سنا احمدی از خانه ولنگار گشتش مهمترین اشیا را با خود گرفته بود، ولی میگوید در راه همه را غارت کردند.
بعض سرحدات و لباسای ما را و صندوق بیکای ما را گرفتند، پول ما را گرفتند. فقط میخواسته در بعض سرحد میخواستی را من از پیشم بگیرند. من بسیار دیگه پیشان نظر کردم خیر ای را برم بتین، یعنی پول ما هرچی میخواین بگیرین فقط تیر برم بتین. یونان بیشتر دیگه حتی قدر که میگو بوتای تا نایفون زمستان بود جمپر تا نمه کیست تا نمه قسمی پس برین یا نهی که دگه پس نوین بایگه اصلا من خانم بودم ندید که بایگه من چی هست لوازم از این کار داره نداره از پیشم گرفت در کسافات انداخته شد انشال اصلا نمیخواییم در بارایشم گفت بزن چون هیچ نمیخواییم دگه اصلا یک مثل یک خواب بد مثل یک خاطرات بد همیشه از زندگی آدم میمونه.
اردوگاه پناهجویان در منطقه کرانچای کنار شهر بلگراد مکانی بود و باشه تخمیناً 400 آیله از افغانستان، سوریه، عراق و ممالک افریقا میباشد. محمود رسولی افغان هم غارت چیز و چارش را بیان میارد.
دیگه تا اینجا هم که آمدم فقط تنها چیزی که به من مانده یک دانه موبایل شکسته مانده و یک دانه قلب شکسته، تمام. دیگه هیچ چیز نمانده. دیگه تمام اسناد و مدارکایم داخلی است، عکسای فامیلیم داخلش است، عکسای خانوادهم داخلش است. یگان چیزایی که قیمتی بود که یادگاری بود مثلا از پدرم مانده بود برای خودم، مثل ساعت، انگشتر، چیزای مثلا خانمم طلا داشت، اونا درا ماند دیگه، متاسفانه اونا رو نمیتونم به خودم بگیرم یا به امید این نمیتونم باشم که اونا دوباره به من بر میگرده، نه.
کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به نشان همدلی با مهاجران یک معرکه خاص راه اندازی کرده است. هنرمندان سرب مشکل آنها را در صحنه نمایش می دهند. فعلا در 13 اردوگاه پناهجویان سربیا بیش از 4,500 نفر به سر می برند. اداره امور پناهندگان سربیا ابراز داشت است که هزارها مهاجر دیگر تلاش دارند که غیر قانونی به قلمرو اتحادیه اروپا عبور کنند.
احتمال می رود که در روسیه یک نوی زورآزمایی با نام کرجیتسو محبوب شود. این نمود ورزش با اون فرق می کند که رقیبان با هم در داخل ماشین گوشتین می گیرند. اگرچه از نگاه اول تصور کردن این صحنه مشکل است، ولی در اصل چنین سبقت امکان داشته است. تفصیلات در گزارشی همکاران ما.
روز شنبه 18 دکبر هواداران گوشتی اکهربه شاهد نخستین سبقت تاریخی شدند که سازمان دهندگان آن را مسابقه کرجیتسو و یا گوشتین در داخل ماشین می نامند. این سبقت در مسکو برگزار شد و بازی از دو دور عبارت بود. رقیبان با نوبت در کرسی راننده و یا مسافر نشسته با هم مبارزه می کنند. دمیتری سرگیف شرکت خود را در سبقت مذکور این گونه توضیح داد.
من میخواستم برای خودم چنین ماشین بخرم و در همین شکل آن را آزمایش کردم. برایم بی‌نهایت پسند آمد.
برگزار کننده سبقت ویکنتی میخیف گفت که گوشتگیران هنگام زورآزمایی میتوانند تجهیزات ماشین را استفاده برند. خود میخیف دارنده کمربند سیاه آید به جیو جیتسو میباشد.
استفاده کمربند ماشین نسبت بالا پوشی که معمولا استفاده میشود ثمرناک و قلای میباشد، زیرا تسمه ماشین را حتی وقتی بسته بودنش هم خیلی دراز یوزانیدن ممکن است.
مربی و بلاگر لیانید گاتوفسکی که صاحب کمربند سیاه آید به جیو جیتسوی برزیلیگی هست میگوید که ورزش های انعنوی بعضن به نوسازی احتیاج دارند.
برای نفری که در بالاست آسان تر است، زیرا در بین کرسی ها و زیر رول ماشین بعضی چقری ها موجود می باشد. در نتیجه کسی که در بالا قرار می گیرد پیوسته تیله می دید. علاوه بر این در آنجا اکسیژن نمی رسد و وقتی شخص را با زانو و وزن خود زیر می کند، کسی که در پایین است برش خیلی دشوار می شود.
درباره اعتراف بین المللی کسب کردن این نوع مبارزه و یا تشکیل شدن فدراسیون کرجیتسو، ظاهرا برای کامیاب شدن در آن باید بر رقیب و احساس ترس پیروز شد.
کارمندان میلیسه شهر دوشنبه سه جوان گمانبر با لاتو کوبید و دختری نابالغ در مرکز پایتخت را بازداشت کردند. به نقل مادر یک از جبریده ها، متهمان نصف روز دیروز به این دختران دست‌درازی نموده دشنام های قبیح دادند و زیر مشت و لغت گرفتند. گفته می شود به این جوانان سیمای دختران پسند نیامده است. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه می گوید جزئیات حادثه را بعد از تفتیش خبر خواهد داد. رادگون عزیز، در همین سونه ها برنامه اخباری آزادی با پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر گزاری شوی دیگر چون همیشه میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. گزاری شوی ویدیوی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته می شود. فردا من همه شما رو در برنامه سرخط رویدادها منتظر میمونم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، منظر انگیز نوروز شو خبرهای تازه‌ای تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در ولایت تیومن است تاکسی‌رانی مهاجران کاری را منع کردند. فرمان در این زمینه را والی ولایت الکساندر مور امضا نموده است. طبق آن به شهروندان خارجی که با پتنت کار میکنند، فعالیت در نقلیات مسافربری شهری و نزد شهری، تاکسی‌رانی و اداره ماشین‌های بارکش اجازه داده نمی‌شود. با شرکت های نقلیاتی تا 1 مارس سال 2022 مهلت داده شده است که طبق طلبات نو عمل کنند. در 7 ماه امسال روند مهاجرت به این منطقه روسیه گسترش یافته، حدود 31,000 نفر خارجیان به این ولایت آمدند. هفته پیش مقامات منطقه خنتی‌مانسی کم تصمیم گرفت که از سال آینده تاکسی‌رانی مهاجران را منع کند. قانون هایی که فعالیت مهاجران را در این سالهای اخیر در روسیه بیشتر شدند. روز 19 دکبر در شهر کابل صدها افغانستانی برای گرفتن شناسنامه خارجی پشت در خدمات شناسنامه‌دهی رفتند. مقامداران طالبان وعده داده بودند که 19 دکبر خدمات شناسنامه‌دهی کارش را از سر می‌گیرد. از ماه آگوست، زمانی که طالبان افغانستان را تحت تصرف درآوردند، مردم زیاد این کشور را ترک کرده است و شماری بزرگ شهروندان تلاش دارند برای سفر خارجی شناسنامه به دست آورند. ماه اکتبر طالبان تقدیم شناسنامه‌ها را آغاز نمود، بودند ولی تجهیزات بیومتری از کار برآمد و تقدیم شناسنامه متوقف شد. کارشناسان تخمین میکنند که با بدتر شدن وضع بشری و اقتصادی افغانستان، فرار مردم از این کشور زیاد میشود. وزیر امور خارجه پاکستان میگوید پیامد این بحران باعث فروپاشی اقتصاد در افغانستان، اذیت سراسری مردم، فرار افغان ها به خارج کشور، افزایش توندگرایی و تروریسم و ناآرامی به نظم و ثبات منطقه خواهد بود. در نشست اسلام آباد، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان افغان امیرخان متقی حضور داشت. همین گونه وضع افغانستان در مرکز توجه وزیران امور خارجه هندوستان و آسیای مرکزی بود که روز یکشنبه در شهر دهلی نو دایر شد. سوبرهمنیم جایشنکر ابراز داشت که جامعه جهانی باید راه‌های رسانیدن کمک به مردم افغانستان را پیدا کند. هندوستان رهبران 5 کشور آسیای مرکزی را برای شرکت در جشن روز جمهوری این کشور دعوت کرده است. هندوستان سعی دارد همکاریش را با ممالک سرشار از ذخیره‌های نفت و گاز و معدن‌های نادر آسیای مرکزی توسعه بخشد. فعالان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستانی بدخشان شام 20 دکبر در یک مراجعتنامه ویدیویی از رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان خواستند حادثه‌های اخیر ولایت را در اجلاسیه نوبتی بررسی کند. مرگ گلبدین زیایف، ساکن ناحیه رشت‌قلعه ولایت مختار کوهستانی بدخشان، در روز 25 نوامبر باعث اعتراض 4 روزه ساکنان در خورغ شد و مقامات با جامعه شهروندی به موافقه رسیدند که این حادثه را عادلانه تفتیش میکنند، ولی ظاهرا همکاری فعالان و مقامات به مشکل پیچیده است. فراموز ارگشف عضوی کمیسیای 44 که در این ویدیو از نام این گروه صحبت میکرد گفت در گردی همایی اخیری خاروخ 17 نفر زخمی گشتند و 2 نفری آنها به هلاکت رسیدند.
در تظاهرات 17 نفر در نزد مقدسات ملت پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان از یک طرف، نشان دولتی جمهوری تاجیکستان از طرف دیگر و مجسمه اساسگذار دولت تاجیکان اسماعیل سامانی از تیر یراق آتشفشان کارمندان مقامات قدرتی زخمی شدند که 2 نفر از آنها به هلاکت رسیدند. عین زمان فقط مسئله جوابگری برای لطکوب کارمندان مقامات قدرتی برای مانده شده است و درباره 2 نفر کشته شده و 15 نفر شهروندان است تیر زخمی شده سخنی نیست.
قبلا مقامات گفته بودند که اعتراضگران سلاح کارمندان ملی سر و تصرف کرده بودند و از طریق آن میخواستند حمله کنند. تنها در این حالت به گفته آنها به سوی این افراد تیر پرانده شده است. رستم امام‌علی پسری امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی است که در کشور نفری دویم حساب می‌شود. از روی صلاحیت ها نیز رستم امام‌علی دخالت به حل مشکلی‌های پیچیده را دارد. ظاهراً با همین دلیل فعالان به او مراجعه کردند تا در تحقیق عادلانه حادثه خروخ کمک رساند. پنج زاده ای تاجیکستان در فروش مواد مخدر در حجم مخصوصا کلون متهم می شوند. طبق اطلاع دادستان کلی روسیه، پرونده بازداشت شده ها را که در معاملات غیر قانونی هروئین گمان برند، دادگاه ولایت مسکو بررسی می کند. فروش توسط مخفیگاه ها در ولایت های گوناگون روسیه، از جمله در شهر و ولایت مسکو و کشوری ستاورپول براه مانده شده بود. در جریان عملیات تفتیشاتی، کارمندان پلیس از این افراد بیش از 34 کیلو هروئین دریافت و مصادره کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
جسد گلبدین زیابیکوف ساکن ناحیه راشتقلعه ولایت بدخشان را که روز 25 نوامبر هنگام عملیات مقامات انتظامی کشته شد، برای تشخیص دوباره از گور بیرون کردند. پیوندانش به رادیو آزادی نقل کردند که کارشناسان سعودی طبی برایشان گفتند احتمال در جسد 2 تیر باقی مانده است و آن را برای سنجش باید بیرون آورند. مرگ گلبدین زیابیکوف در روز 25 نوامبر باعث اعتراض 4 روزه ساکنان در خارخ شد و مقامات با جامعه شهروندی به موافقه رسیدند که این حادثه را عادلانه تفتیش کنند. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. انتظار زیابیکوف، برادر گلبدین زیابیکوف، در صحبت با رادیو آزادی گفت جسد را روز 11 دسامبر بیرون کردند و افزود که به خاطر تفتیش عادلانه پرونده به بیرون کردن جسد رضایت دادند. به گفته او در این تشخیص معلوم شده است که 1 تیر در کمر او زده شده است و از دلش بیرون شده است. آنها چی یافتند و به چی نتیجه رسیدند؟ حالا تا آخری تفتیشات باید انتظار شویم. هنگام بیرون کردن جسد نماینده جامعه شهروندی همراه آنها بود، گفته او. پس از ختم اعتراض در روز 28 نوامبر 44 نفر فعالان جمعیتی به حیث نماینده اعتراضگران انتخاب شدند تا با مقامات همکاری کنند. آنها روز 19 دسامبر در یک جلسه خود از رفت تفتیشات اظهار نارضایتی کردند. در جلسه آخر فعالان جمعیتی تصمیم گرفتند که بر رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مراجعه کنند. خوجمری پیرنظرف، مسئول دفتر مطبوعات جامعه شهروندی، روز 19 دسامبر به رادیو صدی گفت در جلسه تصمیم گرفته شد که در یک نوار ویدیویی اعضای جامعه شهروندی بر رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مراجعه نموده، به حرکتی مقامات تفتیشاتی به حادثه راشقلعه و خارخ را ذکر کنند.
مثلا همین که شفافیت که همین کورا کشی کرد، بعد انا همین خیلی کوری که به از اونچه همین کشتور نخوشی از اون روح ندود که او دمون خیلی مایلی در خود یاد کردن اومدن در مایلون خلقی که به از روح به از اونچه خیلی سنگ زنن با شما دارید که همون کوایت کش آوردن همین شید دارید که دارید شاشکاوی گازاوی شاشکاو میزنید.
مقامات تفتیشاتی شروع از دادستانی کل و وزارت کارهای داخلی در رابطه با ناراضگی جامعه شهروندی که چند روز پیش در رسانه ها نشر شد تا هنوز پاسخ ندادند. جامعه شهروندی همچنین از مقامات میخوان معلوم کنند که چرا در اعتراض روزهای 25-28 نوامبر سلاح استفاده شده است. قبلا مقامات گفته بودند که اعتراضگران سلاحی کارمندان ملیسه را تصرف کرده بودند و از طریق آنها میخواستند حمله کنند. تنها در این حالت به گفته آنها به سوی این افراد تیر پران شده است. قبلا خبرگزاری از اپیلوس با نقل از یک عضو جامعه شهروندی گفته بود که آنها موقتا همکار را با مقامات تفتیشاتی قطع کردند، ولی خوجمری پیرنظرف، سخنگوی نمایندگان جامعه شهروندی، گفت فعالیتش را قطع نکردند بلکه همیشه آماده همکاری هستند تا واقعیت روشن شود. او افزود مقامات وعده های خود را مثل دسترس شدن اینترنت به ساکنان ولایت اجرا نکردند و در مسئله تفتیش مرگ گلبدین نیز جدی برخورد نمی کنند. اعتراض ساکنان در شهر خارخ روز 25 نوامبر شروع شده، بعد از آنکه حکومت بدخشان شرط های فعالان جامعه شهروندی را پذیرفت، 28 نوامبر به پایان رسید. ناراضیان طلب داشتند که عاملان مرگ گلبدین زیابیکوف بازداشت و مجازات شده اینترنت دوباره دسترس کرد و اعتراضگران تعقیب نشوند. مقامات رسما این شرط ها را اعلان نکردند، ولی در اعلامیه گفتند هر کسی در تظاهرات اشتراک کرده اما جنایت صادر نکرده است از جوابگری آزاد خواهد شد. ولی ساکنان میگویند هنوز دسترسی به اینترنت درست به راه مانده نشده است.
وعده های غمیان من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان من دیگر محضون نیم با خنده های غمیان جان من چشمی محبت مکن نزدی دروغ کدای زبانم مکن نزدی دروغ کدای زبانم که به عشق و هوس بذار جانم
کشورهای اسلامی با تاسیس صندوق کمک به مردم افغانستان موافقت کردند ولی درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان تصمیمی نگرفتند. روز 19 دکبر در شهر اسلام آباد پاکستان نشست وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی برگزار شد. موضوع محوری رسانیدن کمک به افغانستان بود. تفصیلات را من محمد وفاری زاده ارائه میکنم. در حالی که میلیون ها شهروند افغانستان با گرسنگی و سرمای سخت زمستان روبرو هستند، این کشورها عهده‌دار شدند که صندوق برای کمک های بشردوستانه به این کشور تأسیس دهند. زنگ خطر درباره شرایط افغانستان از مدت ها پیش به صدا در آمده بود، اما جامعه جهانی واکنش مناسبی در این رابطه نشان نداده است. سبب اساسی بی‌توجهی کشورهای غربی برای کمک این حکومت طالبان است که تابستان امسال قدرت را در کابل به دست گرفت. عمران خان نخست وزیر پاکستان در همایش وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در اسلام آباد گفت اگر یک اقدام فوری صورت نگیرد افغانستان با خرج و مرج فرو خواهد رفت. صندوق که شاه محمود قریشی وزیر کارهای خارجی پاکستان خبری آن را اعلان کرد با حمایت بانک رشد اسلامی تأسیس خواهد شد. هنوز معلوم نیست که چه مقدار پول برای حمایت افغانستان جمع خواهد شد. در همین حال در این نشست حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشد. طبق گزارش ها امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی طالبان در این اجلاسیه گفت که حکومت او صلح و امنیت را در افغانستان برقرار کرد و تلاش های زیاده برای رفع نگرانی ها در رابطه به حقوق بشر و حقوق زنان انجام داده است. وی اظهار داشت همه باید اندیشه کنند که در حاشیه قرار دادن افغانستان به نفع هیچ کسی نیست. بنابراین ضروری است که همه هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی به افغانستان کمک کنند. مقامات طالبان پیش از این خواستار کمک های بین المللی برای بازسازی اقتصادی در همشکسته افغانستان و تامین غذای بیش از 1 میلیون اهالی این کشور شدند که خطر گرسنگی آنها را تهدید میکند. برخی کشورها و سازمان های خیریه فرستادن کمک به افغانستان را آغاز کردند، اما از آن سبب که نظام بانکی این کشور در آستانه فروپاشی قرار دارد وضع را پیچیده تر کرده است. طالبان روز 15 آگوست امسال پس از فرار پرزیدنت اشرف غنی وارد کابل شدند و قدرت را به دست گرفتند. تا کنون هیچ کشور دنیا حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فاطمه از پنج گونیک های می باشد که نظر به چهار نفر دیگر زیاد گریه می کند. این دفعه با دیدن خبرنگاران هراسید. حسن و حسین، فاطمه و زهرا و بی بی عایشه، پنج گونیک های اولین در تاجیکستان روز 3 دکمبر یک ساله شدند. مادر کودکان می گوید که پرستاری سخت بود. یک سال را با سیر کردن کودکان و پشتی همین گوهر را گذرانیده است.
پنج تا بونو کردن کم ترک وزمین بود. خیلی یک سال خوب میکنم. همش یک وقت بیدار میشه. یک تش گیره کنه همش گیره میکنم.
در پرستاری این کودکان خش و تبار کمک میکند. شبانه پدر و مادر یکی گوهره میجنباند، دیگری شیری کودکان را میدهد.
خیلی مشکل بودن. خدا با هزار بار شکر گذشتند که هم خیلی خونکی هم بود، بیتابی هم بود، بیماری هم بود. خودتون اوزا دیده استادیم، کودکان خیلی خوبان اوزی، سلامتشون نقص. توقعت کردیم همه چیزوشان.
رحمان پدر پنجگونیک ها مهاجر بود. یک سال پیش پاندمیه به حال پنجگونیک ها سبب شده است که آنها را همراه مادرش تنها گذارد.
من حاضر روستی گپ مهاجر رفتن نمیتونم، برای که روزونت با شبانت بونی کردن در کار بچه ها با بونی کردن آدم ها. یک من با اویلم حاضر همیشه کار کرده ایستم و سیرانو نمیرست آقای کار کردم.
پنجگونیک ها همراه پدر و مادر و خواهر و برادر بزرگشان همگی 9 نفر در این خانه زندگی میکنند. خانه ای که مقامات ناحیه قبادیان میگویند با خرج 235 هزار سومانی برای پنجگونیک ها بنیاد شده است.
با دستگیری مقامات اجرایی حاکم عدالتی ناحیه و حکومت ولایت برای آنها در خانه پنج حجرگی دارای تمام شرایط زیست و اشیای لازمی ساخته با همچون تحفه با این گویم که نوزادان با والدین اونها در منزل زیستی اونها تقدیم کرده شد.
پزشکان قبادیانی پیش از تولد پنجگونیک ها در بطن دلنازه ممدو و آنها را مشاهده کردند، ولی به خاطر شرایط بهتر زن را در شهر دوشنبه بروش قیصری کردند. تولد دوگونیک، سگونیک و حتی چهارگونیک در تاجیکستان ثبت شده است، ولی مقامات میگوید که در 30 سال اخیر بار اول در کشور پنجگونیک تولد شده است. محمود جان احمدزاده، آزادی، ولایت ختلان.
نجوم شناسان تاجیک می گویند که شب یلدا 22 دکمبر ساعت 9 شب فرا می رسد و مردم از این حادثه کیهانی نباید هراس داشته باشند. صاحب نظران می گویند که در زمان شوروی و پیش از آن مقامات وقت با هر دلیل می خواستند مردم را از تجلیل این جشن دور سازند، ولی با گذشت 100 ساله ها جشن شب یلدا در میان ساکنان تاجیکستان رایج مانده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. افسانه اکابرشای و باری نخست از شب یلدا در خانه بابایی در یکی از روستاهای دوردست کوهستانی تجلیل کرده، همکنون این شوق خود را در دوشنبه هم کنار نگذاشته است و معتقد است که شب یلدا در کنار نوروز مهرگان میراث فرهنگی اجدادان تاجیک است و هر فرد آگاه از این سنت قدیمی آن را پاس داشته و از آن تجلیل میکند.
نیتی نیک میکنند به همدیگر و همون
انار و تربوز و این سرخی ها که است مثلا از روشنایی و از نور نماد روشنایی نور است و با یک دیگر میگن که تاریکی ها مثلا پشت سر شود و از این به بعد روزهای روشن و روشنی ها انتظار باشد.
گلچهره قاهر و مدیر پژوهشگاه نجوم شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که همه ساله ساکنان زمین شاید 4 حادثه معمولی کیهانی می شوند که یکی از آنها شب یلدا یا درازترین شب سال می باشد. وی گفت با در نظر داشت این نقطه که امسال ماه فوریه از 28 روز عبارت بود، شب یلدا 22 دکبر ساعت 9 شب فرا می رسد. اما مشاهده های آن از قلمرو تاجیکستان غیر امکان است، زیرا این امر یک ثانیه دوام کرده در قسمت جنوبی کره زمین قابل مشاهده می شود. خانم قایرو افسود:
استرانیسکه событие, о котором я сегодня рассказала, абсолютно не имеет.
Сокинон набояд гирифтори ақида ҳои хурофотӣ шуда интизор бошанд ки дар шаби ялдо имкон дорад мусибате пешояд ё гирифтори кадом як бадбахтӣ шаванд. این یک امر کیهانی است و هزار ساله ها آن تکرار می شود و هیچ مایه‌ای نگرانی ندارد.
به
اعتقاد صاحب نظران در مناطق روستایی چنین باوری هست که در شب یلدا اگر پاره ابر بالای ماه را بپوشد این نشانه مصیبت است و مردم با نغاره زنی تلاش می کنند ابر را از بالای ماه دور کنند. به اعتقاد احمد شای کامل زاده تحلیلگری تاجیک چنین تصور را دشمنان برگزاری جشن نوروز و شب یلدا عمدن پن میکنند.
این که در این شب اگر آدم بیرون براید ممکن است که با او جن یار شود، یا مثل این که اگر خدا نخواسته در اون شب میتواند که ماهتاب گرفته شود یا که آفتاب گرفته شود، اگر در همون روز این آدم را با بیماری و با کسل های گوناگون، یعنی واسطه ها و گپ های زیاد بودند که با این واسطه مردم میترسوندند که از همین جشن ها از این باورها بیرون شوند، در حالی که اونا خودشون هم باورهای غلط بودند.
ضمناً مقامات فعلی تاجیکستان جانبدار احیا و تجلیل مراسم های قدیمی گذشتگان است. اگر نوروز از قبل با شکوه جشن گرفته شود، در چند سال اخیر مقامات به تجلیل از جشن های مرگان و سده نیز توجه قائلند. اما در مورد جشن شب یلدا تا حال اقدام رسمی صورت نگرفته است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه بوکس حرفه‌ای با نام شمو بوکسینگ پروموشنز که در مجمع ورزشی کرید سوییتوی شهر مسکو روسیه دایر گردید 4 پیروزی به دست آوردند. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می‌دهم. برای مخلصان بوکس رویداد مهم در این مسابقه بعد 4 سال بر رینگ یا میدانچه بوکس برگشتن مشتزن معروف تاجیک صاحب اوسرف می باشد که با لقب گلدن تاجیک، تاجیک تلایی معروف است. صاحب در وزن 55 کیلو با ورزشکاری ازبک بخیت عبدالرحیموف رقابت کرد. مبارزه تیز و تند و جالب گذشت. او صرف اثبات کرد که بعد تنفس درودراز مهارت خود را گم نکرده همچون کاردان ساحه خود مانده است. او با تصمیم یک دلانه داوران به رقیبش دست بالا شد. زمنان صاحب اوسروی 38 ساله در بوکس حرفه‌ای تا حالا یگان قوازمایی را نباخته است. وی در همه 23 قوازمایی از جمله در 8 با نکاوت تکنیکی یا فنی پیروز شده است. صاحب اوسرف 5 دکبر سال 1983 در شهر کانیبادام ولایت سغد تاجیکستان تولد شده است. با بوکس از سن 15 سالگی مشغول است و از سال 1999 در شهر مسکو روسیه بسر می برد و فعلا مربی بوکس می باشد. صاحب از سال 2006 یعنی از سن 22 سالگی در سبقت بوکس حرفه‌ای هنرنمایی می کند. موقع بهترین او در فهرست جهانی بوکس مقام 5 در سال 2012 است. او صرف 2 اکتبر سال 2009 رقیبش الکساندر فیودروف را شکست داده به عنوان قهرمان اروپا از روی روایت سازمان جهانی بوکس WBO دست یافته است. این مجسمه حرفه‌ای تاجیکستانی و روسیگی 4 فوریه سال 2012 در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا بر قهرمانی المپیاد سال 2004 و قهرمانی جهان در سال 2001 کوبگی یان برتلمی پیروزی به دست آورده، صاحب کمربند WBO اینترکونتیننتال در وزن دومی سبکترین شده است. سه مشتزن دیگر که تاجیکستان را در شمو بوکسینگ پروموشنز نمایندگی کردند نیز پیروز شدند. دولت بولتایف در وزن 91 کیلو با رقیبش احمد ممدجانوف از ازبکستان در راوند اول با نکاوت تکنیکی یا فنی غالب آمد. در وزن 59 کیلو تاجیکستان را شهریار احمدوف نمایندگی کرد. رقیب او نیز شهروند ازبکستان شیرزاد ممدجانوف بود. مشتزن تاجیک در دور دوم با نکاوت تکنیکی دست بالا شد. مشتزن دیگری تاجیک انیس چیلایف در وزن 63 کیلو با آرتیوم ایوازید اوکراینی پیروز شد. مبارزه آنها در دور اول با نکاوت تکنیکی یا فنی خاتمه یافت. میرزا شمسیف مربی ورزیده بوکس در صحبت با رادیوی آزادی از پیروزی های مشتزن های تاجیک در بوکس حرفه‌ای اظهار قناعتمندی کرده گفت:
психология и боксы профессионалы балантар ба техника тактика и боксёры профессионал бо балантар дар онҷо агар ки защита сус бошад бой метиан агар ки защиташ сах бошад баланд мешавад техника тактическа подготовка и боксёр
ёдовар мешавам ки ташкилоти шамо боксинг промоушнс ба ташкил ва баргузории шабҳои бокси ҳирфаӣ машғул аст. در این مسابقه هم مشتزنهای نوکار و هم غالبانی بسیار کراته شرکت می‌ورزند.
جانم به جز عشق تو دیگر هوسم نیست، سوگند خورم من که به جای تو کسم نیست. امروز منم عاشق بیمون سبیو فریاد همی خواهم، فریاد رسم نیست، فریاد همی خواهم و فریاد رسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سب ولی دست رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برارم، از تنگ دلی جانم جای نفسم، نفسم نیست. ای روی تو گلهای چمن خور شماره، در گلشن وصل تو خمست خور و خسم نیست. هر شب به سر کوی تو آیم من بیده، باری سنم و محنت عشق تو بسم نیست، آری سنم و محنت عشق تو بسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سلام ولی از رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برارم، از تنگ دلی جانم جای
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
ماجرای رفتن نام کتابی عبدالخلیل خالقزاده، رئیس هیئت مدیران بیمارستان سینای پایتخت و تاجر معروف تاجیکستان می باشد که با تیراژ 500 نسخه در یک نشریات مفصوم به مستر پرین از دست چاپ برآمد. کتابی مذکور ترجمه حالی بوده، لحظه های جالب و خاطرمانی از زندگی مؤلف را در پیوند با حیات مردم شروع از سالهای 70 عصر گذشته تا سال 2000 را در بر می گیرد.
عبدالخلیل خالقزاده پس از ختم مکتب ابتدایی در دهه پنجرود پنجکند با فکولته خاورشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لینین، حالا دانشگاه ملی، داخل شده ختم میکند. برای یک مدت به هندوستان می رود و بیشتر همچون صاحب کار فعالیت می کند. جناب خالقزاده در سال 2009 همچون صاحب کار همراه با سرمایه‌گذاران ایرانی بیمارستان سینا در پایتخت کشور را بنیاد می کند. حالا در همین بیمارستان به حیث رئیس هیئت مدیران آن فعالیت دارد.
حالا در استودیوی مهمان آزادی مؤلف این کتاب عبدالخلیل خالقزاده حضور دارد و من مجری این برنامه میرزا نبی خالقزاد با چند سؤال به ایشان مراجعه میکنم. در ابتدا میپرسم که هدف اصلی نوشتن این کتاب چی است؟
اساسا اول درباره تاریخ نوشتن این کتاب باید گفت که این کتاب هدف اولیش نوشته شده است برای اعضای خاندان خودی من، برای آنکه از سبب جنگ شهروندی و هرج و مرجی که سال 90 در کشور افتاد، ما مجبور شدیم که قسم زیادی از اویلامون را کوچانیم از کشور. پیامی که من میخواهم دریابد این است که ما در اساس یک قطار اشتباه ها به خیلی خطاها راه دادیم و آمد به سر کشور ما آنچه آمد. اگر این کتاب تواند که با آدمان برساند که یک اشتباه خردی آنها میتواند با یک فاجعه ملی بیارد و در آینده از همون پیشگیری شد، من خیلی خرسند میشم. ولی اصلا هدف این کتاب برای خاندان خودم بود. بله، دیگر وقتی که دوستان اصرار کردن، منم به همین خلاصه آمدم که تاجیکستان آیله بزرگتری خودی من هست. هر نفری که در تاجیکستان زندگی میکند، اگر جوانتر از من باشد حق فرزندی دارد، اگر بزرگتر از من باشد حق پدری دارد. ولی کتاب که در باره واقعا مشاهده های من هست، دیدگاه من هست، شاید هر کسی از این توانت چیزی بگیرد.
من کتاب شما را ورق زدم، در این یک لحظه کوتاهی که در دست من بود تا آمدن به نزد شما، اون دوره زمان شوروی که شما زندگی به سر بردید تا فروپاشی شوروی و زندگی شما داشتید و تا حال حاضر دارید در زمان یعنی تاجیکستان بعد از شوروی، کدوم از این دوره ها برای شما جالب تر بود؟
واقعا نظام شوروی میتونست یک جامعه با عدالت برپا کند. همین طوری که مثلا چین امروز با یک کمی تغییرات در نظامش توانست که موفق ترین کشور شود. متاسفانه سیستمی که ما امروز، یعنی که سیستم بازاری که ما امروز در آن کار داریم، کشورمون با آن گذشت، این هیچگاه با برابری مردم آدمان در جامعه نمیارد. این از نقطه نظر متفکران نظامی خوب یا نظامی بهترین برای انسانیت نیست، ولی متاسفانه ما در آن نظامی که هستیم هستیم. در مسئله مشکلات تجارت چند عامل هست که این عامل ها در اونجا شمرده می شود، ولی یک چیز می توان مشخصا گفت، تاجر این مثل زنبور عسل است. زنبور عسل برای خودش کار می کند و در کنار این کارش هم گل ها را باردار می کند، هم عسل جمع می کند که بعدا جمعیت از اون فایده می بیند. یعنی کشتن زنبور عسل، زیر فشار گذاشتن یا اون نزدی گل ها نبردن، این نابود کردن زنبور عسل است که بعدا نه گل یعنی که باردار می شود نه عسل پیدا می شود. یعنی صاحب کار باید یکی از صاحب احترام ترین انسان در جامعه باشد. فقط در اون حالت اقتصاد و تجارت ما می تواند رشد کند. اگر دیده باشید چندین بار خودی راهبری کشورم در برآمدهایشان گفتند که این تفتیش ها تفتیش های بی اساس باید کم کرده شود. متاسفانه این هنوزم صاحب کارها از فشارها خلاص نشدند.
من میبینم که چند مقاله که شما نوشتید به دوران سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان، یعنی اینها را در بر میگیرد، و چند قصه های هم هست که در اینجا یکی از قصه های به نظر من خیلی هم چی بگم جالب رسید، این لحظه با گرفتن گرفتن برادر شما.
و درباره اون زمانی که شما دیدید که سر میشد از اون واقعه های بهمن ماه سال 91 و میرسد تا جنگ شهروند، اینها البته قصه گرفتنگیری یکی از قصه های تلخ این کتاب هست، خیلی مفصل هم هست. قضیه این بود که سال 97 وقتی که سازشنامه آشتی ملی شد، جنگیان مخالفین با اسم بطلیون 25 هم برگشتند به کشور. خودتون اون زمان خوب میدونید، اگر همسالای ما که هستید در دوشنبه بودید، اطراف دوشنبه پور از دسته های سید مختار و گیتلر و منصور و چی و چی و زیاد بود. خودسر هم بودند. بله، یکی از همین گروه ها، اصلا این گروه ها زیاد آدم ها را گروهان گرفته بودند. مثلا معاون رئیسی بانک ملی گرفته بودند، چندین دوستانی مانند فرزندانشون گروهان گرفته بودند. یکی از همین گروه ها همین برادر خوردی من عبدالحکیم گروهان گرفته بود. و
از کجا اون آمدند؟ از خانه تا از کجا؟
اونها چندین روز بعدا در تفتیش شد، دادگاه برگزار شد، اینها اصلا زندانی شدند. در تفتیش شد، اینا نشان دادند که اینها در دوام چند ماه از پسی او نظارت می بردند.
برادرتون به چیکار مشغول
بود؟ او همراه من به تجارت مشغول بود. بله، این ماشینش کدام است، ساعت چند می آید، ساعت چند می رود، همه اینا از پسش نظارت می بردند. و یک بیگاه وقتی که در گاراژ باز کرده بود، میخواست ماشینش ماند، از در ماشین کشیده بیرون بار کرده برده بودند. چه که تفصیلاتش همش البته در کتاب هست. و وقتی که ما با کافتکاوی اون مشغول بودیم، در روز ششمی این کافتکاو از دست اینها گریخت خلاص شدیم. بسیار قهرمانی نشان داد، چون که کم اتفاق میافتد. در ناحیه وحدت وقتی که اون از گراف گریخته بود، بعد از کمی دویدن به دهه چیرتک رسیده بود. یعنی این چیزها همش در کتاب مشخص است.
بس چه لحظه های همین گونه وابسته به همین حادثه های همین دوره ها، شاید از اشتباه بود، شاید از چیزهایی بودن که تا امروز ما اثر اشتباه هموزن به جان ما مثلا یا که در بدن ما مثلا حس میکنیم.
اگر از جهتی عمومی گوییم، البته هر لحظه ای که در اون سال ها رخ داد اشتباه ها بودن. سر از تظاهرات بهمن 91، تظاهرات بعدی که برای برکناری کنجایف، مصالح کردن میدان آزادی، مصالح شدن میدان شهیدان، این تصمیم گیری های کورکورانه، اینها همش البته به بدبختی ها آوردن. البته من تاریخ نگار نیستم، ولی در حد مشاهدات خودم بعضی چیزها را گفتم، بعضی را اشاره کردم. ولی یک حادثه تلختر از این، حادثه شخصی تلختر از این که هنوزم یعنی که دل ما را افکار میکند، این کشتن برادر دیگرم در اساسی همین بگیم فرماندهان سلاح به دست بود. البته برای من نوشتن اون واقع خیلی سخت، من اونو خیلی کوتاه در آخر کتاب در باب آخرینش نوشتم، ولی اون هم هنوز هم سینه های ما را داغ میکنند.
بله، واقعا دردناک است. درست میگه، یعنی ببینید شما تو تلفات هم داده در این
بله.
سالای جنگ. بله، خب مسئله دیگر این، باز برمیگردیم به مسئله تجارت اقتصادیات تاجیکستان. شما گفتید که در قسمت بعدی این کتاب کنم در ادامه آن به این مسئله برمیگرد، ولی همین خالا که شما تجربه زیاد دارید، چه مسئله های مهمی هستن که باید در قدم خیلی زود از پی اصلاحی اونو باید شد که ما بودو آینده دیر نشود و مسئله اقتصادی تاجیکستان دیگر از کنترل بیرون شود. چیکار باید کرد؟
البته برنامه ریزی نیاز دارد. برنامه ریزی رشد اقتصادی کشور. یک برنامه فراگیر با امتیازات برای صاحبکاران و آدمانی مسئول رو واقعا مسئول کردند و هدف گذاشتند که ما در طول یک مدت به کدام هدف ها خواهیم رسید. کتاب ببینید، کتاب من کتاب خاصیت ترجمه حالی دارد. اگر این مسئله ها به شخصی من، به تجارتی من دخل کند یا واقعا من مشاهده جالبی داشته باشم، حتما می نویسم.
شما در کدام بخش اصلا به تجارت مشغول هستید؟
بخش پخته و بخش تیپ و غیر از این بخش ما یک کمی بخش انشاءات و ساختمان هم داریم.
پیشتر ما در باره پخته صحبت کردیم، یکی از نفعهای درآمدی اصلی تاجیکستان به حساب می روید.
من سال 2006 یک مقاله مفصل نوشته بودم که پنج عاملی هست که تیلوی سفید تاجیک را که در زمان شوروی باعث افتخار بود به درد سر تبدیل داد. البته هنوز از اون زمان کم چیز فرق کرد در صحای پخته. صاحب پخته عامل یکمش البته عامل مبلغ گذاری کافی نیاز دارد. یک برنامه دستگیری دهقان غیر از خوب کردن حالت زمین و تخمی و تامینات هم هست. یعنی که دهقان وقتی که پخته را تولید میکنه، استحصال میکند، اون باید باوری داشته باشد که در هر حالت پختش را با سود میفروشد. یعنی یک برنامه باشد که اگر حتی نرخ‌های جهانی خیلی پایین رفت، که من در کتاب نوشتم که یکی از سالهایی که ما با این کار مشغول بودیم، ما پخته ای که قریب با $1000 استحصال کردیم مجبور شدیم به $600 فروشیم، چون نرخ دنیا همین شد. پخته نرخ بازار جهانی دارد.
خب تشکر زیاد. خب اون چند مسئله های به شخص خودتون نزدیکتر، به خانوادتون، بعضی قصه هایی که با این سلف ها به شما نوشته، شرابخوری، شراب و پدرم،
اینها اصلا من این کتاب همون قسمت اولش خیلی دوست می‌دارم. بله شرابخوری، من کودک بودم در پنج رود، اصلا شرابخوری وجود نداشته است، رسم نبوده است و من شرمنده کرد. همه میگوید که پسرش عرق خورد است، فلان بود است، بسم الله بود است، بعد اساسشون زدم و تریزه و شکسته ریخت. من ترسیدم، من کودک میده بابو من خیلی دوست میداشتم، دایم دوستی میکردم. بعد فهمیدم که گفتن که این ودکت سرت خورد و فهمیدم که سبب قهرشان ودکه بود است، ولی اون زمان کودک نمیدونستن چیست.
تشکر زیاد برای یک صحبت آزاد و باز و کشاد و هم برای این نوشتن این کتاب. سلامت باشین. بینندگان عزیز، صحبت ما با عبدالخلیل خالق‌زاده در اطراف این کتابشون ماجرای رفته بود و ما انتظار هستیم که اون قسمای بعدی این کتاب به نشر رسد و همچنین ما حتما باز برمیگردیم به نزد جناب خالق زاده و حتما در رابطه با کتاب های بعدی نیز صحبت خواهیم کرد. تشکر زیاد.
ای با گل برگی ترد لاله هم چشمی سیاحت انبر سارا بنده ای با گل برگی ترت لاله هم را بنده ای با چشمی سیاحت انبر سارا بنده قد شیرین حرکات و دست و بابی قد شیرین حرکات و دست و بابی تو خی دل جوی تو خوشتر زیمهی تا بنده
شنوندگان عزیز، تولد تاجیکستان و جهان را از رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. شالوگل خواجه هستم همراهتان. امروز 20 دکبر اطرافی این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. پارچه‌ها و رمزهای ایدونا در سال دوم پاندمی کووید 19 سال نو میلادی چگونه تجلیل می شود؟ 12 مادر پشت گهواره، خاطرات مادری اولین پنج گونیک در تاجیکستان که همین روزها یک ساله می شوند.
پنج تایر بونکدان کمترک وزمین بند.
و پناهجویان افغان میگویند در رو به اروپا آنها را بارها اذیت و غارت کردند. بعضی توانستند اشیای برایشان مهم را حفظ نمایند.
زمستان بود، جمپر تا نمه کیس تا نمه قسمی پس بریم یا نهی که دیگه پس نویم.
در تاجیکستان آمادگی ها بعد تجلیل سال نو میلادی با بزرگ گرمی ارچه و آرایش و تحفه های پرجلوی سال نو شروع شد. ولی نه همه ساکنان برای جشن سال نو آمادگی گرفته و نگرانی های نیز از نرخ تحفه ها وجود دارد. با این حال، با فرق از یک سال پیش که با سبب جلوگیری از پنشوی بیماری کووید 19 مقامات تجلیل همه گونه چوره بینی ها را به مناسبت سال نو منع کرده بودند، امسال کوچه های دوشنبه فضای دیگر دارد. برای دیسوفی و علیشر ظریفی گزارش میدهند.
با نزدیک شوی سال نو میلادی، خیابان های دوشنبه با رمزهای ایدونا آراسته گردیده، گشت و گذار ساکنان بیشتر به نظر میرسد. در این روزها بازار فروش تحفه های ایدونا گرم شده است و در خیابان مرکزی پایتخت دکان های مخصوص پیدا شدند.
این سال بسیارتره، برای که او سال سال نو نبود، این سال جن همه دیسته، سال نو خشوش دیسته، برای همون آدم بسیاره. این باز چاوی سال نوی هستن، های شب های بابای برخی نه، که باز چاوی سال نوی هستن.
با گونه مثال قیمت ارچه های سال نوی و وابسته به حجم و آرایشات از 65 تا 1200 سومانی است. نرخی که به گفته ساکنان نه برای همه دسترس است. تاجران هم با استفاده از نزدیک شوی عید سال نوی میلادی به مال و محصولاتشان تخفیف اعلان کردند. اما تا کجا ساکنان به این تخفیف ها باور دارند؟
70% نه و ممکن 30% 40% باوری هستند.
به نظر من خوره بالا میکنند با چی میکنن؟ 50% میکنن با همین نرخ خودش میفروشن، یا نرخ خودش یا کمتر پرونتا 20% 10%.
با فرق از سال گذشته آرایش سال نو در خیابان های دوشنبه بیشتر به نظر میرسد. در چند خیابان و میدانچه ها ارچه های بزرگ سال نو گذاشته و اطراف آن با رمزهای ایدونا طراحی شده است. ولی حالا نیز با جشنگیری سال نو میلادی نظری مختلف دارند.
خشکم در خونه جشن نمیگیریم، کارخونه و یک جشن میگیریم. خونه در نوزه جشن میگیریم شما.
در خانه خطی امی اویله میشتیم و کسی جشن میگریفتیم. از یکی وقتای امی استودنتی در خطی امی و جرو در امی دوشنبه جشن میگریفتیم.
در چند سال پیش تجلیل کردن یا نکردن جشن سال نو میلادی در تاجیکستان بحث‌های تندی را به بار آورده بود. برخی از افراد مذهبی تجلیل آن را کفر می‌دانستند. کشته شدن یک جوان با لباس بابای برفی در شب تجلیل از سال نو به این بحث‌ها روغن ریخته بود، اما حالا این چنین بحث‌ها کمتر به نظر می‌رسند.
رو میریم به موضوعهای دیگر. بینندگان عزیز، در این فرصت برنامه همرو پوره از برنامه گپی آزاد رو میبینیم که این دفعه در برای جلب جوانان به صف نیروهای مسلح تاجیکستان و از جمله شیوه های غیر قانونی به مثل ابلاوه بود. مهمانان رادیو آزادی در برای مشکلات موجوده از جمله در فرودگاه بردن جوانان به ارتش صحبت کردند.
یگان فرزند وزیر، رئیس یا صاحب منصبی را ندیدیم که ابلاوه شده باشد و یا به خدمت رفته باشد.
فرزندان خدمتجویان دولتی هم به خدمت رفته استودند و ما همین قایده نوی که از قبول شد موافق قانونی نو، اگر به مقامات قدرتی به کار داخل شدن خواهند، باید که حتما خدمتی مهلت را، یعنی 12 یا 24 ماه را تمام کرده بعد به کار گرفته شوند.
سردار ریاستی کارهای داخلی سوخت جین خودش را فرستاده بود، بعد یک رئیس حاضر در خود رم دید همچون پسری خودش را هم فرستاده بود، دیرکتر مکتب، امیان را در خاطر دارم و میدانم که با شما همچون نمونه بیارم.
مثلا این گونه مثال های شما دارید که فرض کردیم نزدیکان پریزیدنت، خانواده پریزیدنت که زیاد در رسانه ها می نویسند دعوت شده باشند به ارمیا رفته باشند داوطلبانه، این گونه مثال ها میتونید بیارید؟
لیکن از اویلی پریزیدنت اگر معلومات هم نیست افسرد.
یادرس میشوم برنامه گپی آزاد فرد ساعت 8 صبح به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب در وبسایت ozodi.org و صفحه ما در فیسبوک نشر میشود. پنجگانه که اولین سه دختر و دو پسر که سال پیش در همین شب روزها در تاجیکستان به دنیا آمدند حالا در نوی قبودیان در خانه والدین بزرگ میشوند. سران خانواده پنجگانه میگویند طفلان خود را با یاری خویش و تبار پرستاری میکنند و در این 12 ماه مشکلی ها را پشت سر کردند. همکاران ما به یادت طفلان رفتند و خاطرات مادری آنها را به نوار گرفتند.
فاطمه از پنج گونیک های می باشد که نظر به چهار نفر دیگر زیاد گریه می کند. این دفعه با دیدن خبرنگاران هراسید. حسن و حسین، فاطمه و زهرا و بی بی عایشه پنج گونیک های اولین در تاجیکستان روز 3 دکمبر یک ساله شدند. مادری کودکان می گوید که پرستاری سخت بود. یک سال را با سیر کردن کودکان و پشتی همین گوه را گذرانیده است.
پنج تایر بونو کدن کم ترک لازمی با خیلی یک سوال خوب میکنم همش یک وقت بیدار میشه یک تش گریه کنه همش گریه میکنه من هم میتیم سر گوش نمیشه.
در پرستاری این کودکان خویش و تبار کمک میکند. شبانه پدر و مادر یکی گوهره میجنباند دیگری شیر کودکان را میدهد.
خیلی مشکل بودن خیلی خدا با هزار بار شکر گذاشتند که هم خیلی خونکی هم بود، بیتابی هم بود، بیماری هم بود. خودتون اوزا دیده استادیم، کودکا خیلی خوبان اوزی، سلامتشون نقص. توقعت کردیم همه چیزوشا.
رحمان پدر پنجگونیک ها مهاجر بود. یک سال پیش پاندمیه به حال پنجگونیک ها سبب شده است که آنها رو همراه مادرش تنها گذارد.
من اوزی روستی گپ مهاجر رفتن نمیتونم. برای که روزونت با شبانت بونی کردن در کار بچه ها با بونی کردن آدم ها یک من با اویلم حضر همیشه کور کده ایستم و سیرانو نمیرست آقای کور کدم.
پنجگانیکا همراهی پدر و مادر و خواهر و برادر بزرگشان همگی 9 نفر در این خانه زندگی میکنند. خانه ای که مقامات نوحیه قبادیان میگویند با خرج 235 هزار سومانی برای پنجگانیکا بنیاد شده است.
با دستگیری مقامات اجرای حاکم عدالتی نوحیه و حکومت ولایت برای اونها در خانه پنج حجرگی دارای تمام شرایط زیست و اشیای لازمی ساخته با همچون تحفه با این گویم که نوزادان با والدین اونها در منزل زیستی اونها تقدیم کرده شد.
پزشکان قبادیانی پیش از تولد پنجگونیک ها در بطن دلنازه ممدو آنها را مشاهده کردند، ولی به خاطر شرایط بهتر زن را در شهر دوشنبه بروش قیصری کردند. تولد دوگانیک، سگانیک و حتی چهارگانیک در تاجیکستان ثبت شده است، ولی مقامات میگوید که در 30 سال اخیر بار اول در کشور پنجگانیک تولد شده است. محمود جان احمدزاده، آزادی، ولایت ختلان.
مردی نبود فیتوده رو پویز زدن. این مصره است که باوری دارم اکثرت شما بینندگان عزیز نه یک بار و دو بار شنیدید. اما توری از گزارشی نوبتی ما و از زبان پناهجویان افغان برمی آید، آنها را که مظلوم و دستنگرند در رو به سوی اروپا هر کجای راست آمد اذیت و غارت کردند.
پناهجویان افغان می گویند در رو به سربیا آنها را بارها غارت کردند. امینه محمدی تنها اسناد و بعضی اشیای برایش مهم را حفظ کرده است.
گوشواره ما آوردیم و امرای لاکتم که گوشواره بسیار برای مهم است. به خاطر یادگار پدرم است.
پدر امینه در افغانستان کشته شد.
خیلی چیزا امرای خود داشتیم. به خاطر که به هر مرزی که می آمدیم باز ما رو پلیس ها که می گرفت کلش از پیش ما می گرفت دور می انداخت.
پناهجوی دیگر سنا احمدی از خانه بلنگار گشتش مهمترین اشیا را با خود گرفته بود، ولی میگوید در راه همه را غارت کردند.
بعض سرحدات لباسای ما را وسانداق بایکای ما را گرفتند، پول ما را گرفتند. فقط دیگه میخواسته در بعض سرحد میخواستی را ما از پیشم بگیرند. من بسیار دیگه پیشان نظر کردم خیر ایره برام بتین، یعنی پول ما هرچی میخواین بگیرین فقط تیره برام بتین. یونان بیشتر دیگه حتی قدر که میگفت بوتای تانه نیفم زمستان بود جمپر تانه همه چیز تانه همه قسمی پس برین یا نهی که دیگه پس نوین بایگه اصلا من خانم بودم ندید که بایگه من چی هست لوازم از این کار داره نداره از پیشم گرفت در کسافات انداخته شد انشال اصلا نمیخواییم در بارایشون گفت بزن چون هیچ نمیخواییم دیگه اصلا یک مثل یک خواب بد مثل یک خاطرات بد همیشه در زندگی آدم میمونه.
اردوگاه پناهجویان در منطقه کرانچای کنار شهر بلگراد مکانی بود و باشه تخمیناً 400 آیله از افغانستان، سوریه، عراق و ممالک افریقا میباشد. محمود رسولی افغان هم غارت چیز و چارش را بیان میارد.
دیگه تا اینجا هم که آمدم فقط تنها چیزی که به من مانده یک دانه موبایل شکسته مانده و یک دانه قلب شکسته، تمام. دیگه هیچ چیز نمانده. دیگه تمام اسناد و مدارکایم داخلی است، عکسای فامیلیم داخلش است، عکسای خانواده‌ام داخلش است. یگان چیزایی که قیمتی بود که یادگاری بود مثلا از پدرم مانده بود برای خودم، مثل ساعت، انگشتر، چیزای مثلا خانمم طلا داشت، اونا درا ماند که دیگه متاسفانه اونا رو نمیتونم به خودم بگیرم یا به امید این نمیتونم باشم که اونا دوباره به من برمیگرده، نه.
کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به نشان همدلی با مهاجران یک معرکه خاص راه اندازی کرده است. هنرمندان سرب مشکل آنها را در صحنه نمایش می‌دهند. فعلا در 13 اردوگاه پناهجویان سربیا بیش از 4,500 نفر به سر می‌برند. اداره امور پناهندگان سربیا ابراز داشت است که هزارها مهاجر دیگر تلاش دارند که غیر قانونی به قلمرو اتحادیه اروپا عبور کنند.
احتمال می رود که در روسیه یک نوی زورآزمایی با نام کرجیتسو محبوب شود. این نمود ورزش با اون فرق می کند که رقیبان با هم در داخل ماشین گوشتین می گیرند. اگرچه از نگاه اول تصور کردن این صحنه مشکل است، ولی در اصل چنین سبقت امکان داشته است. تفصیلات در گزارشی همکاران ما.
روز شنبه 18 دکبر هواداران گوشتی اکهربه شاهد نخستین سبقت تاریخی شدند که سازمان دهندگان آن را مسابقه کرجیتسو و یا گوشتین در داخل ماشین می نامند. این سبقت در مسکو برگزار شد و بازی از دو دور عبارت بود. رقیبان با نوبت در کرسی راننده و یا مسافر نشسته با هم مبارزه می کنند. دمیتری سرگیف شرکت خود را در سبقت مذکور این گونه توضیح داد.
من میخواستم برای خودم چنین ماشین بخرم و در همین شکل آن را آزمایش کردم. برایم بی‌نهایت پسند آمد.
برگزار کننده سبقت ویکند میخیف گفت که گوشتگیران هنگام زورآزمایی میتوانند تجهیزات ماشین را استفاده برند. خود میخیف دارنده کمربند سیاه اید با جیو جیتسو میباشد.
استفاده کمربند ماشین نسبت بالا پوشی که معمولا استفاده میشود ثمرناک و قلای میباشد، زیرا تسمه ماشین را حتی وقتی بسته بودنش هم خیلی دراز یزانیدن ممکن است.
مربی و بلاگر لیانید گاتوفسکی که صاحب کمربند سیاه اید با جیو جیتسو برزیلیگی هست میگوید که ورزش های انعنوی بعضن به نوسازی احتیاج دارند.
برای نفری که در بالا آسان‌تر است، زیرا در بین کرسی ها و زیر رول ماشین بعضی چقری ها موجود می باشد. در نتیجه کسی که در بالا قرار می گیرد پیوسته تیله می دید. علاوه بر این در آنجا اکسیژن نمی رسد و وقتی شخص را با زانو و وزن خود زیر می کند، کسی که در پایین است برایش خیلی دشوار می شود.
درباره اعتراف بین المللی کسب کردن این نوع مبارزه و یا تشکیل شدن فدراسیون کرجیتسو، ظاهراً برای کامیاب شدن در آن باید بر رقیب و احساس ترس پیروز شد.
کارمندان میلیسه شهر دوشنبه سه جوان گمانبر با لاتوکوبید و دختری نابالغ در مرکز پایتخت را بازداشت کردند. به نقل مادر یک از جبریده ها، متهمان نصف روز دیروز به این دختران دسترازی نموده دشنام های قبیه دادند و زیر مشت و لغت گرفتند. گفته می شود به این جوانان سیمای دختران پسند نیامده است. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه می گوید جزئیات حادثه را بعد از تفتیش خبر خواهد داد. شنوندگان عزیز، در همین ثانیه ها برنامه اخبار آزادی به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر گزارش های دیگر چون همیشه میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. گزارش های ویدیویی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته میشود. فردا من همه شما را در برنامه سرخط رویدادها منتظر میمونم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارد. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن همین چیز باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگزی نوروزشو خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در ولایت تیومن تاکسیرانی مهاجران کاری را منع کردند. فرمان در این زمینه را والی ولایت الکساندر مور امضا نموده است. طبق آن به شهروندان خارجی که با پتنت کار میکنند، فعالیت در نقلیات مسافربری شهری و نزدشهری، تاکسیرانی و اداره ماشین های بارکش اجازه داده نمیشود. با شرکت های نقلیاتی تا 1 مارس سال 2022 مهلت داده شده است که طبق طلبات نو عمل کنند. در 7 ماه امسال روند مهاجرت به این منطقه روسیه گسترش یافته، حدود 31,000 نفر خارجیان به این ولایت آمده اند. هفته پیش مقامات منطقه خنتی‌مانسیسک هم تصمیم گرفت که از سال آینده تاکسیرانی مهاجران را منع کند. قانون هایی که فعالیت مهاجران را در این سالهای اخیر در روسیه بیشتر شدند. روز 19 دکبر در شهر کابل صدها افغانستانی برای گرفتن شناسنامه خارجی پشت در خدمات شناسنامه‌دهی رفتند. مقامداران طالبان وعده داده بودند که 19 دکبر خدمات شناسنامه‌دهی کارش را از سر می‌گیرد. از ماه آگوست زمانی که طالبان افغانستان را تحت تصرف درآوردند، مردم زیاد این کشور را ترک کرده است و شماری بزرگ شهروندان تلاش دارند برای سفر خارجی شناسنامه به دست آورند. ماه اکتبر طالبان تقدیم شناسنامه‌ها را آغاز نمود، بودند، ولی تجهیزات بیومتری از کار برآمد و تقدیم شناسنامه متوقف شد. کارشناسان تخمین میکنند که با بدتر شدن وضع بشری و اقتصادی افغانستان، فرار مردم از این کشور زیاد میشود. وزیر امور خارجه پاکستان میگوید پیامد این بحران باعث فروپاشی اقتصاد در افغانستان، اذیت سراسری مردم، فرار افغانها به خارج کشور، افزایش تندگرایی و تروریسم و ناآرامی به نظم و ثبات منطقه خواهد بود. در نشست اسلام آباد سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان افغان امیرخان متقی حضور داشت. همین گونه وضعی افغانستان در مرکز توجه وزیران امور خارجه هندوستان و آسیای مرکزی بود که روز یکشنبه در شهر دهلی نو دایر شد. سوبرهمنیم جای شنکر ابراز داشت که جامعه جهانی باید راه‌های رسانیدن کمک به مردم افغانستان را پیدا کند. هندوستان رهبران 5 کشور آسیای مرکزی را برای شرکت در جشن روز جمهوری این کشور دعوت کرده است. هندوستان سعی دارد همکاریش را با ممالک سرشار از ذخیره‌های نفت و گاز و معدن‌های نادر آسیای مرکزی توسعه بخشد. فعالان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستانی بدخشان شامی 20 دکبر در یک مراجعتنامه ویدیویی از رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان خواستند حادثه‌های اخیر ولایت را در اجلاسیه نوبتی بررسی کند. مرگ گلبدین زیایف ساکن ناحیه رشت‌قلعه ولایت مختار کوهستانی بدخشان در روز 25 نوامبر باعث اعتراض 4 روزه ساکنان در خاروغ شد و مقامات با جامعه شهروندی به موافقه رسیدند که این حادثه را عادلانه تفتیش میکنند، ولی ظاهرا همکاری فعالان و مقامات با مشکل پیچیده است. فراموز ارگشف عضو کمیسیه 44 که در این ویدیو از نام این گروه صحبت میکرد گفت در گردی همایی اخیری خاروغ 17 نفر زخمی گشتند و 2 نفری آنها به هلاکت رسیدند.
در تظاهرات 17 نفر در نزد مقدسات ملت پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان از یک طرف، نشان دولتی جمهوری تاجیکستان از طرف دیگر و مجسمه اساسگذار دولت تاجیکان اسماعیل سامانی از تیر یراق آتشفشان کارمندان مقامات قدرتی زخمی شدند که 2 نفر از آنها به هلاکت رسیدند. عین زمان فقط مسئله جوابگری برای لطکوب کارمندان مقامات قدرتی برای مانده شده است و درباره 2 نفر کشته شده و 15 نفر شهروندان است تیر زخمی شده سخنی نیست.
قبلا مقامات گفته بودند که اعتراضگران سلاح کارمندان ملی سر و تصرف کرده بودند و از طریق آن میخواستند حمله کنند. تنها در این حالت به گفته آنها به سوی این افراد تیر پرانده شده است. رستم امام‌علی پسری امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی است که در کشور نفر دوم حساب می‌شود. از روی صلاحیت‌ها نیز رستم امام‌علی دخالت به حل مشکل‌های پیچیده را دارد. ظاهراً با همین دلیل فعالان به او مراجعه کردند تا در تحقیق عادلانه حادثه خاروغ کمک رساند. پنج زاده تاجیکستان در فروش مواد مخدر در حجم مخصوصاً کلان متهم می شوند. طبق اطلاع دادستان کلی روسیه، پرونده بازداشت شده ها را که در معاملات غیر قانونی هروئین گمان برند، دادگاه ولایت مسکو بررسی می کند. فروش توسط مخفیگاه ها در ولایت های گوناگون روسیه از جمله در شهر و ولایت مسکو و کشوری ستاورپول براه مانده شده بود. در جریان عملیات تفتیشاتی، کارمندان پلیس از این افراد بیش از 34 کیلو هروئین دریافت و مصادره کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
جسد گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشتقلعه ولایت بدخشان را که روز 25 نوامبر هنگام عملیات مقامات انتظامی کشته شد، برای تشخیص دوباره از گور بیرون کردند. پیوندانش به رادیو آزادی نقل کردند که کارشناسان سعودی طبی برایشان گفتند احتمال در جسد دو تیر باقی مانده است و آن را برای سنجش باید بیرون آورند. مرگ گلبدین زیابکوف در روز 25 نوامبر باعث اعتراض 4 روزه ساکنان در خارق شد و مقامات با جامعه شهروندی به موافقه رسیدند که این حادثه را عادلانه تفتیش کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. انتظار زیابکوف، برادر گلبدین زیابکوف، در صحبت با رادیو آزادی گفت جسد را روز 11 دکبر بیرون کردند و افزود که به خاطر تفتیش عادلانه پرونده به بیرون کردن جسد رضایت دادند. به گفته او در این تشخیص معلوم شده است که یک تیر در کمر او زده شده است و از دلش بیرون شده است. آنها چی یافتند و به چی نتیجه رسیدند؟ حالا تا آخری تفتیشات باید انتظار شویم. هنگام بیرون کردن جسد نماینده جامعه شهروندی همراه آنها بود، گفته او. پس از ختم اعتراض در روز 28 نوامبر 44 نفر فعالان جمعیتی به حیث نماینده اعتراضگران انتخاب شدند تا با مقامات همکاری کنند. آنها روز 19 دکبر در یک جلسه خود از رفت تفتیشات اظهار نارضایتی کردند. در جلسه آخر فعالان جمعیتی تصمیم گرفتند که به رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مراجعه کنند. خوجمری پیرنظرف، مسئول دفتر مطبوعات جامعه شهروندی، روز 19 دکبر به رادیو صدی گفت در جلسه تصمیم گرفته شد که در یک نوار ویدیویی اعضای جامعه شهروندی به رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مراجعه نموده، به حرکتی مقامات تفتیشاتی به حادثه راشقلعه و خارق را ذکر کنند.
مسئله شفافیت که همین کورا کشی کرد، بعد انا همین خیلی کوری که بیده از اون چیم کشتور نخوشی از اون روح نبود که او دمون خیلی مایلی در خود یک کردن اومدن در مایلون خلقی که بیده روح بیده از اون چیز خیلی سنگ زنن با شما دورید که او همون کوری کشو وردن همین شید دورید که دورید شاشکوی گازوی شاشکوی میزنید.
مقامات تفتیشاتی شروع از دادستانی کل و وزارت کارهای داخلی در رابطه با ناراضگی جامعه شهروندی که چند روز پیش در رسانه ها نشر شد تا هنوز پاسخ ندادند. جامعه شهروندی همچنین از مقامات میخوان معلوم کنند که چرا در اعتراض روزهای 25-28 نوامبر سلاح استفاده شده است. قبلا مقامات گفته بودند که اعتراضگران سلاح کارمندان ملیسه را تصرف کرده بودند و از طریق آنها میخواستند حمله کنند. تنها در این حالت، به گفته آنها، به سوی این افراد تیر پرانده شده است. قبلا خبرگزاری از اپیلوس با نقل از یک عضو جامعه شهروندی گفته بود که آنها موقتا همکاری را با مقامات تفتیشاتی قطع کردند، ولی خوجمری پیرنظرف، سخنگوی نمایندگان جامعه شهروندی، گفت فعالیتش را قطع نکردند بلکه همیشه آماده همکاری هستند تا واقعیت روشن شود. او افزود مقامات وعده های خود را مثل دسترس شدن اینترنت به ساکنان ولایت اجرا نکردند و در مسئله تفتیش مرگ گلبدین نیز جدی برخورد نمی کنند. اعتراض ساکنان در شهر خارق روز 25 نوامبر شروع شده، بعد آنکه حکومت بدخشان شرط های فعالان جامعه شهروندی را پذیرفت، 28 نوامبر به پایان رسید. ناراضیان طلب داشتند که عاملان مرگ گلبدین زیابکوف بازداشت و مجازات شده اینترنت دوباره دسترس کرد و اعتراضگران تعقیب نشوند. مقامات رسما این شرط ها را اعلان نکردند، ولی در اعلامیه گفتند هر کسی در تظاهرات اشتراک کرده اما جنایت صادر نکرده است از جوابگری آزاد خواهد شد. ولی ساکنان میگویند هنوز دسترسی به اینترنت درست به راه مانده نشده است.
نایم با خنده های غمیان، من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر محضو نیم با خنده های غمیان، جان من چشمی محبت مکن نزدی دروغ کدام زبانم، مکن نزدی دروغ کدام زبانم، که به عشق و هوس بذاری جانم.
کشورهای اسلامی با تأسیس صندوق کمک به مردم افغانستان موافقت کردند، ولی درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان تصمیم نگرفتند. روز 19 دکبر در شهر اسلام آباد پاکستان نشست وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی برگزار شد. موضوع محوری رسانیدن کمک به افغانستان بود. تفصیلات را من محمد و فاریز آزاده ایراد می کنم. در حالی که میلیون ها شهروند افغانستان با گرسنگی و سرمای سخت زمستان روبرو هستند، این کشورها عهده‌دار شدند که صندوق برای کمک های بشردوستانه به این کشور تأسیس دهند. زنگ خطر درباره شرایط افغانستان از مدت ها پیش به صدا در آمده بود، اما جامعه جهانی واکنش مناسب در این رابطه نشان نداده است. سبب اساسی به توجهی کشورهای غربی برای کمک این حکومت طالبان است که تابستان امسال قدرت را در کابل به دست گرفت. عمران خان نخست وزیر پاکستان در همایش وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در اسلام آباد گفت اگر یک اقدام فوری صورت نگیرد افغانستان با خرج و مرج فرو خواهد رفت. صندوقی که شاه محمود قریشی وزیر کارهای خارجی پاکستان خبری آن را اعلان کرد با حمایت بانک رشد اسلامی تأسیس خواهد شد. هنوز معلوم نیست که چه مقدار پول برای حمایت افغانستان جمع خواهد شد. در همین حال در این نشست حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشد. طبق گزارش ها امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی طالبان در این اجلاسیه گفت که حکومت او صلح و امنیت را در افغانستان برقرار کرد و تلاش های زیاده برای رفع نگرانی ها در رابطه به حقوق بشر و حقوق زنان انجام داده است. وی اظهار داشت همه باید اندیشه کنند که در حاشیه قرار دادن افغانستان به نفع هیچ کسی نیست. بنابراین ضروری است که همه هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی به افغانستان کمک کنند. مقامات طالبان پیش از این خواستار کمک های بین المللی برای بازسازی اقتصادی در همشکسته افغانستان و تامین غذای بیش از 1 میلیون اهالی این کشور شدند که خطر گرسنگی آنها را تهدید می کند. برخی کشورها و سازمان های خیریه فرستادن کمک به افغانستان را آغاز کردند، اما از آن سبب که نظام بانکی این کشور در آستانه فروپاشی قرار دارد وضع را پیچیده تر کرده است.